سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو پردو. فرمانده نیروی زمینی ارتش میگوید داعش از قصر شیرین و نفت شهر نیرو جذب کرده است. دست کم 28 غیر نظامی سوری با آتش نیروهای مخالف دولت در شهر حلب سوریه کشته شدند. و دو شرکت امنیت سایبری میگویند یک گروه هکر روسی ایمیل های حزب دموکرات آمریکا را هک کرده است. سرتیپ احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، میگوید گروه حکومت اسلامی داعش تعدادی از نیروهای خود را از قصر شیرین و نفت شهر جذب کرده است. به گفته آقای پوردستان، دو نفر از تیم این افراد که اخیراً به دست نیروهای ارتش در غرب ایران هدف قرار گرفتند، از همین عناصر بودند که هم آموزش دیده بودند و هم جلیقه انفتحاری داشتند. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در فروردین ماه بدون اشاره به جزئیات بیشتر خبر داده بود یک گروه از نیروهای گروه حکومت اسلامی در اسفند ماه 1394 وارد ایران شده بودند، اما دو نفر از آنها که جلیقه انفجاری داشتند به دست نیروهای مسلح ایران کشته شدند. قصر شیرین و نفت شهر هر دو در استان کرمانشاه و در مرز کشور عراق قرار دارند. در ادامه محاصره شهر حلب در سوریه، شامگاه دوشنبه دست کم 28 غیر نظامی سوری بر اثر حمله نیروهای مخالف دولت در این شهر جان خود را از دست دادند. رامی عبدالرحمن، رئیس گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، اعلام کرده است که در میان 28 شهروند کشته شده در این حمله 6 کودک و 8 زن هم وجود داشتند. به گفته آقای عبدالرحمن، 10 نفر هم با آتش نیروهای شورشی ضد حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه زخمی شدند. در همین حال کاخ کرملین تایید کرده است که یک فروند بالگرد روسی در نزدیکی حلب از زمین هدف قرار گرفته و سرنگون شده که در نتیجه این حادثه 5 نظامی روس کشته شدند. گروه های مخالف شبه نظامی مانند احرار و شام و فتح و شام در حلب و اطراف آن مشغول جنگ با ارتش سوریه هستند. دو شرکت امنیت سایبری در آمریکا میگویند نتایج بررسی‌های کارشناسی آنها نشان می‌دهد که حمله هکری به کامپیوترهای متعلق به حزب دموکرات ایالات متحده از سوی هکرهای روسی انجام شده است. شرکت‌های Threat Connect و Fidelis Cyber Security روز دوشنبه در بیانیه‌های جداگانه تایید کردند که اطلاعات مربوط به دامنه‌های اینترنتی مورد استفاده در این حمله هکری به یک گروه هکری روسی به نام فنسیبر تعلق دارد. بنا به اعلام این دو شرکت، گروه فنسیبر به سرویس‌های امنیتی روسیه وابسته است. پیشتر مسکو دست داشتن در حمله هکری علیه حزب دموکرات را رد کرده بود. برخی از مقام‌های آمریکا از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسکو را متهم کردند که با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات پاییز امسال در هک کردن ایمیل‌های حزب دموکرات دست داشته است. بهرام قاسمی، رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه ایران، سخنان جان برنان، رئیس سازمان CIA، مبنی بر جریان داشتن مذاکرات گسترده بین ایران و آمریکا را تکذیب کرد. آقای قاسمی روز دوشنبه با انتقاد از گفته‌های اخیر آقای برنان در مؤسسه اسپن گفت او به تعبیر آقای قاسمی در جایگاهی نیست که درباره مسائل ایران به اظهار نظرهای بی ربط بپردازد. رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا روز جمعه گفته بود که مذاکرات بین واشنگتن و تهران همچنان درباره موضوعات زیادی در جریان است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکنون بارها تصریح کرده که گفتگوها بین ایران و آمریکا تنها محدود به موضوع هسته است. سپاسگزار از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه بررسی و مرور کتاب. با من مرداد قاسمفر در این برنامه هفتگی همراه هستید. ابتدا خبر چند کتاب تازه منتشر شده رو میشنوید و با مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه که مجموعه است از داستانهای کوتاه از ادبیات آلمان گفتگو خواهیم کرد. آیه های عاشقانه مجموعه شعری است از لطیف هلمت، شاعر سرشناس معاصر در کردستان عراق که با ترجمه رضا کریم مجاور در نشر نگاه با 229 صفحه و به قیمت 14500 تومان منتشر شده. عروسک کافکا، رمان تحسین شده گرت شنایدر نویسنده آلمانی را محمد همتی ترجمه و نشر نو در 232 صفحه به قیمت 17000 تومان منتشر کرده است. حقارت نام داستانی از فیلیپ راس نویسنده نامدار آمریکایی است به ترجمه سهیل سومی در 102 صفحه که از سوی انتشارات نیماژ به قیمت 8000 تومان منتشر شده. مجموعه شعری از خورخه لوئیس بورخس با عنوان آن چیزها که می توانستند باشند را محمد شفیع ارسطو نوری ترجمه کرده که انتشارات افراز در 104 صفحه به قیمت 5000 تومان منتشر کرده است. کتاب گم شدن تصویر در آینه از مجموعه دهتایی هاست که انتشارات نقش و نگار به مترجمان مختلف سفارش داده و منتشر میکنه. این بار 10 داستان کوتاه از 6 نویسنده آلمانی رو علی عبداللهی مترجم ادبیات آلمانی به فارسی برگردونده. علی عبداللهی میهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از یک داستان این مجموعه با صدای مترجم.
چگونه کوها به سوئیس آمدند؟ قصه از فرانس هولر. در گذشته های بسیار دور سوئیس یکی از مسطح‌ترین سرزمین های جهان بود. البته در آن زمان همه جا پر بود از انواع و اقسام تلسیج و تلکابین، ولی همشان در مسیر مستقیم حرکت می کردند. ایستگاه های پای کوه از ایستگاه های بالای قله چندان بالاتر نبودند و وقتی مردم در آنها پیاده می شدند درست نمی دانستند چه کنند. می گفتند از اینجا هم که نمی شود تا مسافت دورتری را دید و دوباره درمانده و مستحصل راه آمده را بر می گشتند. همه مردم اسکی ها و سورتمه های خود را تا ته زیر زمین هاشون چپانده بودند و روی آنها را گرد خاک گرفته و همدیگر می گفتند راستی می دانید ما چی کم داریم؟ تنها چیزی کم داریم کوه است. یک بار یک سوئیسی زبل سفری به هلند کرد. اسمش ماتر بود، بندیکت ماتر. چیزی که آنجا جلب نظرش کرد و تعجب او را برانگیخت پای در هم فشرده و سر به فلک کشیده بود، ولی در آنجا نه خبری از اسکی بود و سوتمه و نه تلسیج و تلکابین و اینجور چیزها. زمستان که میشد هلندی ها با پای پیاده روی قله های برف گرفته میرفتند، با همان دمپایی های چوزیشان دوباره برمیگشتند پایین، ولی یک بار که بالا میرفتند بوتونشان سر میرفت چون دمپایی ها سریع برف آغشته میشد و خیسی برفا به پاهاشون بود. هلندی ها به هم میگفتند اینجوری که زندگی خیلی مشکل و مشقتبار است. چیزی که اینجا کم داریم زمین هموار است، زمین هموار. بندیکت که با دقت به حرفهاشون گوش میداد از هلندی ها پرسید خب میخواهید با زمین های هموار چیکار کنید؟ همشان یکتدا و بی معطلی فریاد زدن میخواهیم در آنها لاله بکاریم. کار پر زحمتی نیست. بندیکت ماتر گفت الخت زدید به خال. در سوئیس کم و بیش هیچی غیر از لاله وجود ندارد. ما گیر کردیم باهاشون چیکار کنیم. آن وقتی که هلندیا تصمیم گرفتن کوههای خودشان را با لاله های سوئیسی ها ساخت بدن.
آنچه که شنیدید بخشی از یکی از داستانهایی بود که در کتاب تازه منتشر شده یه گم شدن تصویر در آینه آمده با ترجمه علی عبداللهی که با صدای خود او این رو شنید. خیلی خوش آمدین آقای عبداللهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. کتاب گم شدن تصویر در آینه به گونه‌ای معرفی تعدادی از نویسندگان آلمانی است با انتخاب 10 داستان کوتاه.
این کتاب در واقع از اولین داستان‌های مانی در قرن 18 به حالت افسانه دارند و با آخرین داستان‌هایی که همین ها در ادبیات آلمانی نوشته شده و قلم فرانس هولر تموم میشه که در واقع یه جوری نشون میده که افسانه ها نوع کارکردشون در داستان های مدرن از کجا شروع شده و کارکردش در داستان های امروز به کجا انجام میده به طور ضمنی در واقع، ولی در هر حال داستان‌ها مضمون‌های مختلفی دارند، از طنز بگیر تا داستان‌های جدی تا داستان‌های سرراست تا داستان‌هایی که پیچیده‌تر هستند با تکنیک‌های پیچیده‌تر نوشته شده‌اند.
خب با چه معیارهای این آثار، این داستان‌ها از بین این همه داستان نویس آلمانی انتخاب شدند، این 10 قصه؟
یکی از دلایل انتخاب من این سریه که ناشر انجام می‌داد به نام دهتایی‌ها که این شماره 3 هست، قبلا از آقای طبری، از آقای اکبریان طبری، از آقای اصلی امرایی و از آقای قبرایی هم کتابای چاپ کرده بود و سوا بر اینی که 10 داستان باشن.
منظورم به طور مشخص این بود که آیا قرار بر این هست که مخاطب این کتاب یک شمای، یک نمایی از ادبیات آلمانی رو در 100 سال گذشته تا کنون در این 10 داستان به طور نسبی متولور ببینه، یا فقط به نسبت مشهور بودن این نویسندگان این آثار یا محبوب بودن این قصه ها در خود سرزمین اصلی، در سرزمین آلمان در واقع اینها انتخاب شدند؟
داستان‌های قدیمی که داستان‌های بسیار محبوبی هستند که در بیشتر سب داستان‌های آلمانی زبان بعضی از اینها میاد، ولی داستان‌های آخریش داستان‌هایی هستند که به انتخاب خودم انتخاب کردم، از فرانس هولر و نویسنده‌هایی مثل اینگبورگ باخمن و هانس گول. در واقع این نویسنده‌ها بعضی‌هاشون زبان شاعرانی دارن، بعضی‌هاشون زبان کاملا امروزی دارن و زبان کوچه و بازار دارن، بعضی‌هاشون زبان ادبی دارن و یک زبان سنتی قدیمی دارن. من خواستم با تلفیق این چند نویسنده با هم دیگه یک نمای کلی از ادبیات آلمانی رو، ادبیات آلمانی زبان رو خواننده داشته باشه، گونه که در سال 66 صفحه هرگز کسی نمیتونه با اقواهید ادبیاتی آشنا بشه، ولی به طور مختصر میشه گفت که آدم با خوندن این کتاب یه گشتی در تاریخ آسگاه داستان نویسی در گذشت تا الان یک مختصر آشنایی پیدا میکنه از این بیر، از این روند.
میدونیم که شما متمرکز هستین بر ادبیات آلمان، سالهاست رو این زمینه دارید کار میکنید، ترجمه های مختلفی در حوزه شعر و داستان از این ادبیات دیدید، بنابراین مطمئنا با ادبیات معاصر آلمان، ادبیاتی که امروز در این سرزمین داره تولید میشه آشنا هستید. شاید انتظار خواننده امروز بیشتر این باشه که آنچه که امروز در آن سرزمین میگذره و لحن و زبان و فضایی که داستان نویسی اونها در شرایط امروز داره رو به او بیشتر بشناسونه تا آنچه که مثلا در 200 سال اخیر در اونجا رخ داده.
چون بعد ما ترجمه کم داریم در مورد کلاسیک های ادبیات آلمانی، حتی ما یه مجموعه کامل از گوته، شیلر، هولدرلین، از همین اینا نداریم. و یکی از دلایل من اینه که برخی از اونایی که جذابیت بیشتر دارن و معرفی بکنم و با ادبیات کلاسیک قدیمی‌تر هم آشنا می‌کنم خواننده رو. و ضمن اینکه من در هر دو رشته کار میکنم، در هر دو زمینه کار میکنم، هم در زمینه ادبیات بسیار نو و معاصر، در کتاب بعدی من خواندگانی هستن که کتابشون در سال 2015 یعنی 2 ماه پیش چاپ شده و معاصران هستن، منتها دریافت ما از ادبیات آلمانی دریافت دریزی نیست و خوبه که باید وقت کلاسیک ها هم ترجمه بشن و آشنا بشه. و من هم خودم مدرنا رو ترجمه کردم و چند تایی که برنامه هست، خیلی دیگه هستن که صرفا به آثار مدرن کار میکنن. معمولا آثار مدرن خیلی وقتا ناشرها رو جذب نمی کنه، خیلی وقتا یه مقدار هم باید به بازار نگاه کرد و در این حال به چهره های جدید. هر دو رو با هم، من هر دو رو با هم پیش میبرم، هر حال خیلی کار میکنم و باید همه جوانه بودن نگاه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمپر با علی عبداللهی، مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه، 10 داستان از نویسندگان آلمانی بود. سپاس از همراهی شما تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.